دیاگرامشو کشیدم دادم و به مردم نشون میدم، تو سخنرانی هم بحث میکنم. خیلی حرفه روده تحریک پذیر یا آی بی اس مشکلی در وضعیت گوارشه یبوست میاره، اسهال میاره، نفت شکم میاره، علائم گوارشی دیگر هم میده و اگه درمان میگرن کنیم خوب میشه.
بله
اینها رو بعضی وقتا توی مقالات می‌نویسه مایگرن اند کوموربیدیتی، مایگرن و بیماری‌های همراه، یا در بعضی مقالات می‌نویسه مایگرن اند کوئگزیست، مایگرن و بیماری‌هایی که باهاش وجود دارن و یا علائمی که باهاش وجود دارن.
بله
اینها مواردی است که بالاخره خیلی خیلی بحثه. من ببخشید خیلی زیاد صحبت کردم،
خواهش میکنم آقای دکتر، سوال
شما اگر باشه من جواب میدم.
متشکرم استاد بزرگوار آقای دکتر قاسمی. دکتر قاسمی، با توجه به اهمیت موضوع و سوالات زیادی که ما داریم، اگر حضرت عالی وقت داشته باشین و زمان داشته باشین، ما چون آخرین در واقع برنامه ما در سال 1400 هست، من سال آینده یعنی بعد از پایان تعطیلات با هماهنگی قبلی با حضرت عالی در مورد سوالات خیلی زیادی که به دست ما رسیده با شما هماهنگ میکنم و برای گفتگوی تلفنی در خدمتتون خواهیم بود.
حتما در خدمت شما هستم. من دوشنبه ها وقت خیلی خوبی هست دارم، مطلب ندارم، میتونم در خدمت شما هم خیلی وقت باشم.
بسیار عالی، بسیار ممنونم آقای دکتر قاسمی، سپاسگزارم استاد، ممنونم. متشکرم استاد، سال بسیار خوبی پیش رو داشته باشین و شب شما بخیر باشه.
و همچنین برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامتی و خوشی در سال آینده.
خیلی ممنونم، شب شما بخیر. خدا نگهدار. خدا.
روی شونت بذارم، چی درد و دل کنم میونه این غریبه ها، خودت بگو جز تو کی شده دلیل بغض و زخم این صدا، خودت بگو خودت بگو خودت بگو، بی عشق چجوری میشه لحظه رو ادامه داد، خودت بگو غیر از دیدنت چی مونده که حالا دلم بخواد، خودت بگو خودت بگو.
خب بعد از این فرصت موسیقیایی من چند تا از پیامک های شما رو قرائت میکنم که 918-342 گزینه الف رو انتخاب کرده، استفاده از مودالیته RF 937-545 گزینه به استفاده از لیزر پرتوان، 919-112 گزینه الف استفاده از مودالیته RF و 939-222 هم استفاده از لیزر پرتوان. همچنان فرصت دارید برای ما پیامک خودتون از طریق 3102 ارسال کنید. اکنون دعوت میکنم که کنکاش رو بشنویم.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر آناهیتا سنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال از دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مبحثی رو که در خدمتتون هستم تب بدون منشأ هست در کودکان. تب یکی از مهمترین مواردی هست که کودک رو به ویزیت پزشک میکشونه. دوم نگرانی هست که در والدین معمولا ایجاد میکنه، و سوم نگرانی پزشک هست از احتمال باکتریمی همراه با تب. و همه ما هم میدونیم که باکتریمی در صورتی که سید بشه در جای لانه گزینی کنه در یکی از احشا یا ارگانها یا اندامها، میتونه منجر به یک عفونت لوکال یا فوکال بشه، و همه هدف ما این هست که ما تبهای بدون منشأ رو بشناسیم و بدونیم که چطوری باید با اون برخورد بکنیم. در مورد اتیولوژی تب بدون منشأ لازم به ذکر هست که اغلب تب‌های بدون منشأ در کودکان علت ویروسی دارند، ولی آنچه که موجب نگرانی ما هست در واقع میکروب‌ها هستند. در مورد طرز برخورد با همچین کودکی، مهمترین مسئله این هست که یک بار با دقت تاریخچه بگیریم و با دقت معاینه فیزیکی انجام بدیم. در مورد کودکان با توجه به اینکه شرایطشون طوری هست که نمیتونن همه کامپلین ها یا شکایات خودشون رو بیان کنن، لزوم یک معاینه فیزیکی خیلی دقیق به طور ویژه در واقع افزایش پیدا میکنه. همه جای کودک، گلوش، گوشش، گردن از نظر لیمف ادنوپاتی و ناحیه چست و همینطور شکم و اندامها، پوست و همه جا باید با دقت معاینه بشه، و نهایتاً اگر که هیچ منشأی برای تب پیدا نشد، اولین کاری که میکنیم این هست که در واقع بیمار رو در یکی از سه گروه سنی که خدمتون عرض میکنم قرار میدیم، برای اینکه بدونیم چطور باید باش برخورد کنیم. یا در واقع کودک در سن زیر یک ماه هست که ما به اون نوزاد میگیم، یا در سنین یک تا سه ماهگی که شیرخوار هست، و یا سن 3-36 ماهگی که نوپا هست. اما طرز برخورد با نوزادی که تب بدون منشأ داره برخورد خیلی ویژه هست، به دلیل ضعف ایمنی که در این گروه سنی وجود داره و به دلیل اینکه علائم عفونت ها رو نمیتونن لوکالیزه بکنن، در واقع یک اوور استیمیشن و اوور تریتمنت بر اینا صورت میگیره. هر نوزاد زیر یک ماهی با تب اثبات شده باید حتما در بیمارستان بستری بشه، براش پان کالچر فرستاده خواهد شد که این پان کالچر منظور کشت خون، کشت از CSF از طریق LP کردن و کشت ادرار خواهد بود، و همزمان با کشت یا در واقع بعد از انجام کشت ها برای نوزاد آنتیبیوتیک شروع میشه. اینجا حال عمومی نوزاد که خوب هست یا بد هست در واقع و حتی درجه تبش برای ما مهم نیست و هر نوع تبی در نوزاد بر اساس در واقع توصیه مراجع علمی مساوی هست با بستری کردن اون و بررسیش و شروع آنتیبیوتیک و در ادامه کار در واقع با توجه به وضعیت کشت خون و آزمایش خون و CSF و ادرار با اون کودک در مورد اینکه آنتیبیوتیکش باید ادامه پیدا کنه یا نه تصمیم گیری میشه، ولی در بدو کار حتما باید بستری بشه و این کارها براش صورت بگیره. گروه سنی بعدی ما شیرخواران 1 تا 3 ماه هستن، در صورتی که تب بدون منشأ رو در اونها دیدیم کاری که میکنیم این هست که اول ارزیابی کنیم که آیا کودک ایل و تاکسیک هست یا نیست. منظور از ایل و تاکسیک کودکی هست که ول بیبی نیست، خوب شیر نمیخوره، تماس چشمی برقرار نمیکنه، خوب گریه نمیکنه و بازی نمیکنه و قطعا تمام اینها رو مادر میتونه یک ارزیابی خوبی رو از بچه داشته باشه و به ما منتقل کنه و البته خود ما هم در معاینه که از بچه به عمل میاریم متوجه میشیم که بچه حال عمومیش به چه صورت هست. اگر که کودک ایل و تاکسیکه، یعنی احساس ما این هست که بچه حال عمومیش خوب نیست، باز هم مثل گروه قبلی حتما باید بستری بشه بدون توجه به درجه تبش. برای اون باید پان کالچر صورت بگیره، یعنی کشت از محلهای مختلف و آنتیبیوتیک شروع بشود تا بعد ما بریم سراغ پاسخ آزمایشات و بر اساس اون تصمیم های بعدی رو اتخاذ بکنیم. ولی اگر ایل و تاکسیک نیست، اینجا برای کودک از فاکتورهایی استفاده میکنیم برای اینکه ببینیم آیا باکتریمی داره یا نداره. اینکه کودک وایت بی سی خون محیطیش بالا هست یا نه، درصد پی ام ان ها یا بند سل ها، حالا خصوصا بند سل ها بالا هست یا نه، وضعیت آزمایش ادرارش به چه صورت هست، آیا لوکوسیت یا وایت بی سی در آزمایش ادرار داره، آزمایش مدفوعش به چه صورت هست، آیا پاس سل یا وایت بی سی درش هست یا نیست. بر اساس این فاکتورها پس شد آزمایش خون، بند سل ها، آزمایش آنالیز ادرار و همینطور آزمایش مدفوع و در صورت لزوم گرافی سینه. اگر همه اینها خوب بود میتونیم با یه احتمال خیلی بالایی بگیم که این شیرخوار 1 تا 3 ماه مشکل آنچنانی نداره، از نظر باکتریمی احتمالش کمه و در واقع به کودک فرصت بدیم و تحت نظارت خودمون داشته باشیم کودک رو. حالا معمولاً به کودک و در واقع به والدینش میگیم که حتما این شیرخوار باید بعداً معاینه بشه، ولی فعلا نیازی به بستری اون نیست و همطور نیاز به در واقع تجویز آنتیبیوتیک هم نیست. اگر هر کدوم از این فاکتورها مشکل داشت، بسته به اون فاکتوری که مشکل داره باید باش برخورد کنیم. مثلا اگر آزمایش ادرار مشکل داره، احتمال UTI هست دیگه، رد اون در واقع سرنخ رو میگیریم و ادامه میدیم. پس در شیرخواران 1 تا 3 ماهه ایل و تاکسیک بودن تکلیف بیمار رو روشن میکنه. اگر ایل و تاکسیک بود بستری میشه و اگر ایل و تاکسیک نبود از یک سری از معیارها استفاده میکنیم، با اونها در واقع قضاوت میکنیم. و اما سن آخر ما یا گروه سنی آخر ما کودکان 3 ماه تا 36 ماهه هستن. تو این گروه سنی باز نگاه میکنیم که آیا کودک ایل و تاکسیک هست یا نیست. اگر کودک بدحال هست، ایل و تاکسیک هست، حتما باید بستری بشه، بررسی ها من جمله پان کالچر برای اون صورت بگیره و آنتیبیوتیک شروع بشه و تصمیمات بعدی بر اساس پاسخ آزمایشات باشه، من جمله اینکه آیا آنتیبیوتیک بعد ادامه پیدا کنه یا نه. شق دوم این هست که کودک ایل و تاکسیک نیست. اگر ایل و تاکسیک نیست، به تب بیمار در این گروه سنی نگاه میکنیم. اگر که تب پایین هست، نیاز به هیچ کاری نیست به جز اینکه بیمار رو پیگیر باشیم و دوباره در روزهای بعدی معاینه کنیم. ولی اگر تب بیمار بالاست، باید از آزمایش خون کمک بگیریم. اگر آزمایش خون نشون دهنده لوکوسیتوز باشه، در واقع وایت بی سی بیش از 15,000 رو ما در گروه کودکان لوکوسیتوز محسوب میکنیم، اگر کودک یک همچین لوکوسیتوزی داره، برای پیشگیری از باکتریمیا یک دوز سفتریاکسون ازولانی به کودک تزریق میکنیم و البته شاید بهترم این باشه که قبلش یک کشت خون رو بفرستیم. پس در گروه سنی 3 تا 36 ماه اگر کودک ایل هست بستری میشه، اگر ایل نیست به تبش نگاه میکنیم، تب پایین رو فقط پیگیری میکنیم و تب بالا در کنار لوکوسیتوز خون محیطی رو با یک آنتیبیوتیک ازولانی سعی میکنیم که جلوی باکتریمیشون رو بگیریم. نکته آخر در مورد طرز برخورد با کشت مثبتی هست که از این کودک به دست ما میرسه. اگر کشتی که از کودک به دست ما میرسه نشون دهنده پنوموکوک باشه و کودک حال عمومیش خوب باشه، معمولا به تجویز یک آنتیبیوتیک کوک به مدت 7 تا 10 روز اکتفا می‌کنیم. در صورتی که کشت پنوموکوک باشه و حال عمومی کودک بد باشه و یا اینکه جواب کشت هموفیلوس آنفلانزا و یا مننگوکوک باشه. پس در این سه حالت پنوموکوک با حال بد، هموفیلوس آنفلانزا و مننگوکوک حتما لازم هست که ما کودک رو اگر بستری نیست بستری کنیم. برای کودک اگر پانکالچر نداره من جمله الپی پانکالچر و الپی انجام بشه جوری که ما بتونیم حتما CSF کالچر داشته باشیم و به طور همزمان آنتیبیوتیک رو برای کودک شروع میکنیم. علت این مسئله این هست که هموفیلوس آنفلانزا و مننگوکوک به نسبت پنوموکوک تمایل بیشتری دارن برای اینکه لوکالایزد بشن و عفونت‌های خطیری مثل مننژیت، اندوکاردیت، عفونت‌های استخوان و حتی سپسیس رو ایجاد بکنن. به همین دلیل در مورد خصوصاً این دوتا میکروب توجه بیشتر و دقت بیشتری رو ما ابراز میکنیم.
خب در رابطه با سوال امشب دکتر علی اصغر ارسطو فیزیوتراپیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جون شاپور اهواز. آقای دکتر عرض ادب، سلام و شب بخیر خدمت شما. ما در خدمت شما هستیم در رابطه با این سوال، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. منم با عرض سلام مجدد به شما و شنوندگان عزیز علاقه من در این قسمت از صحبتم در آستانه ورود سال نو هستیم. بهترین آرزوهای خودم رو به شنوندگان این برنامه، آحاد جامعه ایران و همه عزیزانی که در سراسر دنیا این عید رو گرامی دارن تقدیم بدارم.
سپاس از شما استاد و همچنین برای شما در خدمت شما هستیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
حتما مجددا سریع روی مرور می‌کنم تا ایشالله به بحثمون بپردازیم. خب عرض کردم در 25 آذر همین امسال تقریبا ساعت 8 شب برای یک آقای جوان 20 ساله بریدگی عمیق یک سوم فوقانی ساعد اتفاق میفته. خب به بیمار طبق معمول به دو سه تا بیمارستان ارجاع داده میشه که شما فرمودید باید ما این امکانات رو در اقصا نقاط مملکت داشته باشیم که به موقع خدمات داده بشه، زمان تلاشی از دست ندیم. بالاخره ایشون رو بعد از گذشت زمان چند ساعت به یکی از بیمارستان‌های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ارجاع میدن. تشخیص اولیه left front deflaceration یا پارگی ساعد بوده به صورت عمیق، در اینجا بستری میشن و خب تشخیص قطع شریان‌های ساعد رو در محل بریدگی و پارگی عضلات فلکسور مچ و انگشتان و متاسفانه اعصاب این قسمت تشخیص میدن. خب بالاخره بعد از فراز و نشیب‌هایی در خصوص اینکه چه کار باید بشه، ساعت 6 و نیم صبح فردا با همکاری بخش جراحی ترمیم عروق اولنار و رادیال با گرفت اینترپوزیشن سافن انجام میشه. اما در برنامه پرونده بیمار دو تا برنامه رو من متوجه شدم در نظر درمانی. یکی که ترمیم عضلات ساعد و انگشتان که حالا دیگه عرض کردم تو قسمت صحبتم که میخوام بپردازم بیشتر به تمام بخشی، و ترمیم اعصاب اولنار، اعصاب محیطی اولنار و مدیان یک قسمتی از کار بوده، و بعد دبریدمان و ایریگیشن یا شستشو و گندزده. خب بالاخره این کار عروق انجام میشه وقتی متوجه میشن که دیگه دست نبض پیدا میکنه و خوشبختانه از خطر اولیه در اومده، متاسفانه متوجه ادم و عفونت میشن در موزه و دو روز بعد در همین بیمارستان دانشگاهی ایشون رو با جنرال انستزی و شرایط کامل استریل دوباره دبریدمان میکنن محل حادثه. خب دوباره هم همین کار در بیمارستان محشر توسط متخصص ارتوپدی انجام شده و بالاخره خانواده حدوداً دو هفته بعد از تاریخی که عرض کردم حادثه رخ داد، یعنی 9 دهه 1400، ایشون رو به یه بیمارستان دانشگاه شهید بهشتی در تهران منتقل میکنن. اینجا هم با توجه به شدت متاسفانه عفونت که گسترش پیدا کرده، اینجور که تو پرونده دیدم 8-9 بار زخم رو دبریدمان میکنن تا عفونت رو مهار بکنن. خب حاصل میشه این مهار عفونت و اینو من به تاریخ میگم چون مهمه واقعا. 18 در با برداشتن پوست از ران سعی میشه محل زخم و ساعد رو گرفت کنن و خب وقتی مطمئن میشم چند روزی تو بیمارستان که گرفت تثبیت شده ایشون رو مرخص میکنن و تا استحکام گرفت یک ماه زمان میذارن و بیان که به فیزیوتراپی شهرشون مراجعه بکنن. 13 جلسه هم فیزیوتراپی در اینجا انجام میشه و بعد از این زمان به من ارجاع داده شدن در اهواز.
بله.
خب حالا ما کار رو سعی کردیم ابتدا برای اینکه بدونیم چی هست و به کجا باید برسیم و ارزیابی از نقطه‌نظرهای فیزیکال و فانکشنال اگزامینیشن انجام دادیم که این کار با توجه به سن ایشون، جنسیت که میل هست، شغل که دانشجو هست، شدت و عمق حادثه، محل جراحت و بالاخره خدماتی که تا این لحظه‌ای که به ما پیش ما اومدن یعنی از نظر پزشکی و فیزیوتراپی مورد توجه قرار دادیم و این تست ها رو انجام دادیم. لازمه این کار گرفتن تاریخچه بود و تاریخچه حادثه و جراحت در این کیس، اطلاعات سابجکتیو رو جمع‌آوری کردیم که راهنمایی برای ما بود که چه تست هایی رو از نظر فیزیکال و فانکشنال انجام بدیم. علاوه بر تاریخچه پزشکی و ارزیابی مشکل جاری ایشون، اطلاعات سابجکتی و علائم نشونا هم پس از وقوع جراحت مورد توجه قرار گرفتن چون همین ها میتونن آدرس دقیقی از حادثه بدن. خب اطلاعات راجع به فانکشنال دیفیسیت بخصوص در خصوص فاین و گراس موتور که اینها در فعالیت های روزمره زندگی ADL همشون استفاده میشن و راجع به ایشون که دانشجو هست بحث مطالعه و نوشتن، استفاده از کامپیوتر، کیبورد، همه اینها مطرحه. پس همه اینها رو ما مد نظر قرار دیم و تستامون رو در این زمینه متمرکز کردیم. خب این اطلاعات سابجکتیو و علاوه اطلاعات آبجکتیو و از طریق فیزیکال فانکشنال اگزامینیشن ها گردآوری شدن و پایه پلان آف تریتمنت رو برای من یا مداخله که باید انجام بدم انجام دادن. خب ارزیابی یکیش متمرکز بر تن عضلات بود. بالاخره حادثه رخ داده، اعصاب محیطی حرکتی و حسی در موضع دچار اشکال شدن، این یکی بود. توجه کردیم وضعیت تروفیک عضلات به خصوص تنار و هیپوتنار که تو دست میتونن در حرکات اپوزیشن و فانکشنال دست گریپ و پینچ موثر باشن. یکی دیگه کیفیت و رنگ و دمای پوست رو بررسی کردیم. وضعیت حسی که این حس خیلی مهم هست و بیشتر بعدش صحبت میکنم. و همون موقع که اومدن نوک انگشتاشون دو سه جا سوختگی بود و تاول بود که ناشی از اینکه دستشون رو روی بخاری گرفته بودن و خب حس نبود و دچار سوختگی شده بود متاسفانه. اینجا هم حتما عرض کنم واقعا راهنمایی کنی بیمار رو که چطور مدیریت کنه در نبود حس. چرا؟ چون این سوختگی ها و زخم ها متاسفانه به دلیل اینکه اعصاب حرکتی عروق هم درگیر هستن خیلی دیر متاسفانه التیام پیدا میکنن و مراقب باشید که اتفاق نیفتن. یکی دیگه بحث وجود اسکارها بود که خب بالاخره پوستی گرفت شده بود، یه مقدار اتیژن بود در طول تمام ساعد به دلیل جراحی عروق و پیوند عروق یک انسزیون داشتیم و اسکار در اینجا بود و حتما باید براش برنامه داشته باشیم توی فیزیوتراپی. بحث حالت استراحت دست خیلی مهمه که چطور وقتی شخص بایستده دستش چه حالتی داره. خود دست ایشون توی اینتنزیو ماینیس بود، یعنی متاسفانه دست در حالت ایرپند بود و یعنی یه مقداری جز این خیلی کم هایپر اکستنشن در ام پی و درجاتی از سمی فلکشن در پی آی پی و تا حدودی در دی آی پی وجود داشت و به خصوص شست کنار دست بود، یعنی تامور از بین رفته بود، شست در ادکشن و فلکشن واقع شده بود و علاوه بر اون مچ دست هم در ریدیال دیویشن بود. خب بلت عفونت و که در محل جراحت بود و دبیمانهای مکرری که شده بود در روز 12 بار، هر بار بخشایی از این لازمه دیگه، بالاخره بخشی از درمان هست، اگه این کارو نکنیم متاسفانه بافت نکروز گسترش پیدا می‌کنه و این کار میدونیم که باید بشه تا گرانولیشن رخ بده و بافتای درست بالا بیاد و خب بخشی از فلکسورها برداشته بشه. اما نظر حسی عرض کنم اون قسمتایی رو که بافت عصب حرکتی اثر حسی رادیال این ارده میکنه قسمت داخلی درصد، یعنی انگشت کوچک و نصف انگشت، نصف طولی انگشت میانه و ادامهش تا چرخ دست. بقیه همین انگشتا تا شست رو مدیان عصب میده تا تمام کف دست. خب حالا باز اولنا همون دوتا انگشت، یک انگشت نیم رو در پشت دست عصب دهی میکنه و مدیان فقط پشت دست بند اول انگشتان رو و شست رو عصب دهی میکنه و بقیه پشت دست هم توسط عصب رادیال یعنی قسمت لترال دست اینرو میشه و حس لامس میده. خب این رو از این نظر عرض کردم که ما حتما برنامه لازم رو برای مهار مشکلات داشته باشیم، اما بر همین اساس وضعیت حسی حرکتی و برصد استیفنس ها کانترکچر ها تمام بخشی شروع میشه که ما سوالمون رو بر همین اساس آماده کردیم. اما خدماتی که ما دادیم خانم دکتر، یکیش اول طبق معمول فیزیوتراپی از یک گرمای سطحی شروع میکنه. اینجا چون ما اختلال حسی داریم گرمای تماسی حتما نمیدیم و گرمای ریدیتیو میدیم که آی آر هست. حالا درجاتی از فیزیولوژی مثبت رو ایجاد میکنه که دیگه من تکرار نمیکنم. بعد دستگاه دیگه ای که بعد عضلات رو برای اینکه دیسیوز آتروفی و لاغر نشن مستقیما با جریان آی دی سی، چون اعصاب حرکتشون رو یعنی اعصاب حرکتشون قطع شده بود، مستقیم عضلات رو تحریک کردیم تا وضعیت تروفیکشون حفظ بشه. بعد از اون لیزر پرتوان دادیم. لیزر پرتوان برای بهبود جریان خون هست. لیزر پرتوان به میزان قابل توجهی تشکیل عروق خونی مایکرو سیرکولیشن رو میده، در بافت‌های آسیب دیده و همچنین باعث خون رسانی و کاهش بافت اسکار که در اینجا یکی از اهداف مهم ما هست میشه و باعث بلوغ پوست گرفت شده میشه. یکی دیگه از مدالیتی ها تکار تراپی بود که باز به طور موضعی در ساعد و انگشتان دست با هدف تسکین درد، التهاب و افزایش متابولیسم سلولی به نفع خورخون شدن موضع، تغذیه بهتر و در واقع رسوندن گرمای عمقی، چون تکار در واقع یه نوع گرمای دیپ هست ایجاد میکنه و از این طریق جریان در این جریان الکترومغناطیسی سعی کردیم که تاثیرات عمقی روی بافت‌ها داشته باشیم و قطر افزایش پیدا کنه، خون رسانی بهتر بشه، بافت ها ریلکس بشن، اون استیفنس همون که یکی دیگه از جاهایی هست که میخواییم بهش برسیم کاهش بدیم حاصل بشه و بافت کلاژن که در بافت اسکار گسترش پیدا میکنه سعی کنیم کمش کنیم و بیشتر بافت فعال، حالا یا بافت عضلانی یا بافت همبند رو در موزه انجام برسیم بهش. و نهایتاً نکته مهم اینه که تکار تراپی باعث افزایش واسکولاریزیشن میشه و این خب به نفع کاهش اسکار هست. و باز یه از امواج مغناطیسی مغناطیسی استفاده کردیم که مغناطیسی باعث افزایش سراتونین میشه، ریلکس میکنه و همچنین میتونه منجر به تسریع بهبودی در پوست، عضلات و تاندون ها و اعصاب آسیب دیده و کاهش درد بشه. اما یکی دیگه خدماتی که ما دادیم خانم دکتر موبیلیزیشن و مای فیشر ریلیز بود. خب ما میدونیم که فیشی های سطحی باعث آزاد شدن حرکت سریع پوست، آزاد پوست میشه. خب میدونیم که کوچکترین اختلال در پوست، اسکار، میتونه به خصوص اگه نزدیک مفصل باشه دهانه حرکتی رو به مخاطره بندازه و اگر فیشی های عمقی که عضلات رو احاطه کردن باز اینها دچار اشکال بشن و شیرین کش کوتاهی داشته باشن میتونن حرکت عضله و به تبع حرکت مفصل رو مخاطره بندازن و همین خودش میتونه در واقع مشکلات جدی ایجاد بکنه. خب امروزه در دنیا توجه و تمرکز زیادی بر این قسمت شده، یعنی درسته ما همه خدماتی که دادیم درستن و گزینه های ما بودن، اما میخوام نظر شنوندگان عزیز رو، دانشجوی محترم پزشکی، دانشجوی فیزیوتراپی و تمام‌بخشی اگر شنونده هستن بدم که در دنیا امروزه اصالت با حرکت درمانی و موبیلیزیشن و تکنیک‌های دستی هست. ما تمام مدالیتی ها رو دادیم، ریلکس کردیم، پرخون کردیم، اسکار رو کم کردیم که از طریق موبیلیزیشن حالا دیگه به قول خودم میوه چینی کنیم. من همیشه میگم همه اونها آبیاری این درخت هست، میوه‌اش رو باید بچینیم. متاسفانه امروزه بعضا میبینیم که در گزینه ها من دیدم دو نفر تکار رو انتخاب کردم و یک نفر هم لیزر پرتوان، شاید بقیه هم همچی چیزی تو ذهنشون، ولی میخوام عرض کنم دکتر گزینه